أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجلين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتمنى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. مردم شما بزرگواران و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی، برادران و خواهران ایمانی، امام جمعه، فرمانده سپاه و سایر عزیزان را گرامی می‌داریم. دهه پربرکت ولایت را عرج می‌نهیم. میلاد امام هادی علی ابن محمد النقی علیهم آلاه و تحیت و سلا را به پیشگاه ولی از ارواح ناپدا تهنیت عرض میکنیم. در آستانه قدیر امیر موحدان و مؤمنان عالم هستیم. این عید جهان اسلام را به پیشگاه ولی از قاطبه علاقمندان قرآن عزت و شما برادران و خواهران گرامی تهنیت عرض میکنیم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. بهترین عیدی که به جهان اسلام عطا میکند و مسلمان ها را از این عیدی متنعم میکند، امنیت و امان اسلام و مسلمین باشد. وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه مثل سایر ائمه علیهم السلام به ما فرمودن که از دنیا سوقون ربه فیها قومون و خسر فیها آخرون. انسان در دنیا مشغول تجارت است. قبل از دنیا جا برای تجارت نبود، بعد از دنیا هم جا برای تجارت نیست. هر که هرچه دارد همان است، لیکن دنیا دار تجارت است. مهمترین حرفی که انبیاء و ائمه علیهم السلام به ما فرمایند این است که درست است که انسان در تجارت یا سود میبرد یا ضرر میکند یا نه سود میبرد و نه ضرر، اصل سرمایه محفوظ است. لکن تجارت دنیا این چنین نیست. تجارت دنیا گاهی انسان عوض و معوض را مالک می شود، گاهی عوض و معوض هر دو را تسلیم می کند. هیچ تجارتی شبیه تجارت دنیا نیست. در دنیا انسان اگر تجارت رابحه و مربحه داشته باشد، نه تنها سود می برد بلکه عوض و معوض هر دو را مالک است. و اگر بیراه و کجراه رفت، نه تنها ضرر می کند، عوض و معوض هر دو را می بازد. یه هم که تجارتی در دنیا سابقه نداره. برای که در دنیا انسان یا سود می برد یا ضرر می کند یا پایا پای است. اما در جریان دین انسان اگر راه مستقیم را طی کرد، با خدای سبحان تجارت میکنه. قرآن کریم گاهی ما را به اصل تجارت دعوت میکنه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. گاهی میفرماید ارکان و عناصر این تجارت کیانند؟ خریدار کیست؟ فروشنده کیست؟ مسمن چیست؟ سمن چیست؟ قباله چیست؟ شاهد کیست؟ تو بخشای پایانی سوره مبارکه توبه این عناصر ششگانه را تشریح کرده است که بارها به این امر توجه کردید. فرمود انسان تجارتی که می کند نظیر خرید و فروش کالاهای عادی نیست. خرید و فروش دینی جزء مهمترین خرید و فروشایی است که عناصر ششگانه میطلبد. یعنی باید مشخص بشه ثمن چیست، مثمن چیست، فروشنده کیست، خریدار کیست، سند تنظیم بشه، شاهدان هم امضا بکنن. این بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه که فرمود الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، برابر بخش پایانی سوره مبارکه توبه که فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم که یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون. و این مطلب را فرمود فی تورات و انجیل و القرآن، یعنی خدای سبحان این تجارتی را که در سوره صف به مانند دعوت کرده است، عناصر ششگانه این تجارت را مشخص کرد. فرمود خریدار خداست، فروشنده انسان مؤمن است، کالا جان و مال است، ثمن هم بهش. این کالا را باید در راه جهاد مصرف بکنند. شاهدان این تجارت هم انبیای الهی هم. سند این تجارت هم تورات است و انجیل است و قرآن شریف. این مطلب اختصاصی به حوزه اسلامی به معنی اخص نداره. فقط یه تجارت جهانی است. ما به انبیای قبل هم گفتیم، در تورات هم همین مطلب رو نوشتیم، در انجیل هم نوشتیم، در قرآن هم نوشتیم که فی تورات و انجیل و قرآن، اینا قباله ماست، این سند است. خب این قباله ها را و این اسناد را کی آورده؟ وجود مبارک رسول خدا موسی کریم، عیسی مسیح علیه السلام و علیه السلام، اینا شاهدان این قباله. پس قبال این صحف آسمانی است که در اینها نوشته است این مطلب. شاهدان این خطاب ستت هم انبیای الهی هست. مسمن هم معلوم است که جان و مال مؤمنان است. سمن هم بهشت است. خریدارم خداست. فروشنده هم انسان مؤمن. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه فيقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون بعدا عليه كيف التوراة والانجيل والقران. حالا این در خصوص جهاد آمده، در سایر موارد هم طبق بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه همین طور است. هر تجارتی که انسان میکند بالاخره با خدای سبحان میکند، اگر در صراط مستقیم باشد و اگر بیراه باشد که اون را هم برابر سوره مبارکه اسراء خواهیم خوند که خریدار کیست، فروشنده کیست، اون هم مشخص است. در این بخش اول که خریدار و فروشنده مشخصند و یه تجارت سودمند است که طبق بخش از آیات همود این گروه یرجون تجارتا لن تبور، اینا این امید را داشته باشند که تجارت اینها بائر نیست، دائر است، این وعده الهی است. چه اینکه در همون بخش سوره توبه فرمود به که پس تبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، شما به این خرید فروش خوشحال بشید، ما به شما تبریک میگیم که به کسی فروختید که سودش 100% مال شماست. اما این خصیصه که اگر کسی با خدا معامله کرد عوض و معوض هر دو را میبرد، نه تنها سود ببرد، این است که اگر ما جان را به ذات اقدس اله دادیم، مال را به ذات اقدس اله دادیم، او جان را میگیرد و دیگر به ما نمیدهد، مال را میگیرد و دیگر به ما نمیدهد، یا جان را ملکوتی کرده تحویل ما بدهد، مال را چندین برابر کرده تحویل ما میدهد، ما را که از بین نمیبرد که. پس اگر ما چند لحظه در راه او قدم برداشتیم، این چنین نیست که این کالا را به او بدهیم که به ما نرسد، این کالا را به او میدهیم، او نقصش را برطرف میکند، عیبش را تصحیح میکند. از نقص یعنی نقص، عیب یعنی عیب، اینا دو چیز کاملا از هم جدا، به ما گرفتار هر دوی. او هم نقص را تکمیل می کند، هم عیب را تصحیح میکنه، تکمیل کرده، کامل کرده، تام کرده تحویل ما میده. اون مال را هم چندین برابر کرده، من جاب الحسن فلو امشه امسال ها به ما تحویل میدهد. ما مالک جانیم بی نقص و بی عیب یک، مالک مالیم طیب و طاهر دو. این مال به صورت بهشت ظهور میکنه، اون جان به صورت یک انسان ملکوتی در میآید. هر دو را، یعنی عوض و معوض، هر دو را خدا به ما میگردونه. نه اینکه اگر کسی با خدا معامله کرد چیزی به خدا میدهد به چیزی در قبالش میگیرد، بلکه این جان ناقص را به خدا میدهد کامل میگیرد، این جان معیب را به خدا میدهد صحیح را میگیرد، نقص را زدوده، عیب را برطرف کرده، جان کامل و سالم را به ما عطا میکند. مال هم که صحنه بهشت است. و اگر خدایی ناکرده کسی کجراه رفت با شیطان معامله کرد، در معامله با شیطان تنها سخن از غبن نیست، سخن از ضرر نیست، او عوض و معوض هر دو را میگیرد. این چنین نیست که کسی با شیطان معامله کرد ضرر بکند، این جان خود را به شیطان میدهد، عرض و آبروی خودش را به شیطان میدهد. وقتی به شیطان سر تپرد در تحت ولایت او قرار میگیرد و او با مولا علیهش معامله یک حیوان میکند. تو سوره اسرائیل فرمود لأحتنکن ذریته، احتنکه که باب افتعال است، یعنی هنک، تحت هنک اسب تو گرفته، اون سوار کار مسلح که هر طرزی بخواهد اسب را میراند، میگن احتنک الفرس، یعنی هنکشو، تحت هنکشو، دهنشو، افسارشو گرفته. گفت من سواری میخوام، من احتناک میکنم. قانون تحکید سقیله لأحتنکن ذریته، من این کارو. و اگر کسی با او معامله کرد او انسان را به بند میکشد و از او سواری میگیرد. روشن شد که در تجارت دنیا اگر کسی با خدا معامله کرد عوض و معوض هر دو را کامل شده بی نقص، صحیح شده بی عیب تحویل میگیرد. و اگر معاذ الله تجراها رفت و با ابلیس معامله کرد عوض و معوض هر دو را او میگیرد، چیزی به انسان نمیدهد. این بردگی است در حقیقت، بندگی است. وجود مبارکه ما به هادی فرمود الدنیا سوق ربه فیها قوم و خسر فیها آخرون. و چون در آستانه قدیر امیر موحدان و مؤمنان عالم علیه عارفات تجدیدان هستیم، این بیان نورانی از اون حضرت نقل بکنیم. این که حضرت فرمود الفقر ثم المتجر، این تنها مال کالای تجاری بازار کوفه نبود. یه حرفی رو حضرت هر شب بعد از نماز عشاء به نمازگزاران مسجد می‌فرمود. بحث‌های علمی را آدم یکی دوبار می‌گوید برای اینکه شنونده بفهمد، بار سوم و چهارم خسته کننده است. اما موعظه را انسان هر روز تکرار می‌کند، نصیحت را هر روز تکرار میکنن. سرش آن است که شیطانم هر روز وسوسه میکنن. اگر به ما گفتن با تقوا با تقوا با تقوا، روز پنجم ششم نمیگیم آقا شما چرا قدرت ما رو به تقوا دار میکنید، مگه روز پنجم و ششم هم همین وسوسه است، روز دهم و صدم هم همین وسوسه است. خب اگر یک کسی مگس به طرف او میآید، این یه بار دو بار باد بیزن داشته باشه، بهش نمیگن چرا تکرار میکنی، من که مگس هر روزه هست. چون مگس هر روزه هست این پنکه هر روز باد بشرفه، چون مگس هر روزه هست این باد بزن باد بشرف، این وسوسه هر روز هست، این تونیست که آدم رها بکند. که چون وسوسه هر روز هست تکرار هر روزه هست. شما نهج البلاغه حضرتی که ملاحظه میکنید ببینید که وجود مبارک حضرت این جمله را هر شب بعد از نماز عشاء جمعیت که میخواستن از مسجد کوفه خارج بشن میفرمود تجهزوا رحلکم الآیون باراتونو ببندید، آیون باراتونو ببندید، فکر نکنید که فردا زنده اید، فکر کنید که فردا روز رفتن است، طیب و طاهر شده بخوابید، تجهزوا یعنی جهازتونو ببندید، آماده بشید، تجهزوا رحمکم الله. این بیانات نورانی حضرت است که در نهج البلاغه آمده که حضرت هر شب بعد از نماز عشا به نمازگزارها می‌فرمود آیون براتون ببند. سرش اینه که هر لحظه، هر شب، هر روز شیطان وسوسه می‌کنه. اون مطالب علمی که حضرتی که دوبار فرموده بود به او بسنده می‌کرد، اما این یه مطلبی است که هر روز نیازی به تکرار داریم. بنابراین این بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه که فرمود الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسرت آخرون، اگر در قرآن دارد یه دفعه ما ربحت تجارت هم، نه یعنی ضرر کردن، ربح نکردن یعنی عوض و معوض هر دو را باختن. اگر در بخش دیگری فرمود یرجون تجارتا لن تبور، نه تنها سود میبرند بلکه عوض و معوض هر دو را برد میشوند. اگر در سوره صف فرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، نه یعنی این تجارت سودآور است بلکه این تجارت عوض و معوض هر دو را میبرید. چون یه همچه تجارتی بی سابقه است، در همون بخش پایانی سوره مبارکه توبه فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. وقتی هم این آیه نازل شد بعضی از صحابه حضرت عرض کردن بیع ربیح لا نغیل ولا نستقیل، همون یه تجارت سوداوری است، 100% سود دیگه، چون عوض و عوض هر دو به ما برمیگردن. شاهدان این تجارت هم که انبیاید، قواله این تجارت هم که صحف آسمانی است. بیع ربیح سوداور است، لا نغیل ولا نستقیل. اقاله و استقاله تو بی میدونید مستحب است. بی خرید و فروش یک عقد لازم است. فروشنده میتواند در مغازه خود بنویسد کالایی که فروختیم پس نمیگیریم، چون بی عقد لازمه دیگه، عقد جایز که نیست. حق مشروع او این است که بگم پس نمیگیرم. ولی اقاله و استقاله مؤمنان از فضیلت تهی نیست. اگر کسی استقاله کرد و گفت من پشیمان شدم، او مستحب است که اقاله کند، یعنی پشیمانی او ترتیب اثر بدهد. اونجایی که عقل لازم است، هیچ کدام از دو طرف خیار ندارند، نمیتوانند معامله رو به هم بذارند، اگر احد طرفین پشیمان شد مستحب است که دیگری پشیمانی این رو ترتیب اثر بدهد. اینجا میگن یکی استقاله کرد، دیگری اقاله. اینا که شنیدن به حضرت عرض کردن که لا نغیل ولا نستقیل، نه ما پس میدیم نه پس میگیریم، یه معامله خوبی است، یه معامله است که 100% سودآور است. بیع ربیحهم لا نغیل ولا نستقیل، اقاله نمی کنیم چون 100% برام سودآور است. حالا که روشن شد ما مشغول تجارتیم و اگر تجارتمون در راه راست بود که عوض و معوض هر دو را می بریم، و اگر خدای ناکرده کجراها بود عوض و معوض هر دو را می بازیم و برده دیگری می شویم، باید مواظب باشیم که چی چیز به خدا بدیم و چی چیز از خدا بگیریم. اصلش برای همه هست، یعنی جان کامل شده را خدا تحویل ما میده، اما حالا کمالش چقدر است، تمامیتش چقدر است، اون فرق بکنه. اگر خدای سبحان رفیع و درجات است که هست، و اگر ذوالعرش است که هست، ما با کدوم درجه از درجات فیض خدا داریم داد و ستد بکنیم؟ آیا عرشی فکر میکنیم یا با درجات داریم معامله میکنیم؟ یک فقیه یا یه اصولی یا یه فیلسوف یا یه متکلم یا یه مفسر یه مطلب عمیقی را که میفهمیدن که سابقه نداشت میگفتن حکمت عرشی یا مطلب عرشی، نه یعنی این مطلب بلند است، بلکه چون قلب المؤمن عرش الرحمن یک، این مطلب در قلب این مؤمن الغا شده دو، این مطلب میشه عرشی این سه. نه یعنی این مطلب علمی رو که من میگم عمیق است برای دیگری گفته باشد، ممکن است این مطلب خیلی عمیق‌تر و علمی‌تر رو دیگری گفته باشد و این آقا تو کتابش در نقل میکنند، ولی دیگه مطلب عرشی نیست. اگه عرشی هست مال کسی است که مبتکر این کار بود. هر مطلب دقیقی رو نمیگن عرشی، اون مطلبی که بر قلب مؤمن که عرش الرحمن است القا بشود بلا واسطه، اون میشه حکمت عرشی، مطلب عرشی. چون خدا رفیع الدرجات است یک، ذل عرش است دو، همین خدا فیضش رو، چون همه اینها به فیض او برمیگردد، فیضش رو به ما ارائه داد، فرمود با کدوم درجه شما میخواد معامله کنی. اگر میخواهی با خدای معامله کنید که امنیت شما را حفظ بکنند، این همون تجارت خوفا من النار است. و اگر خواستید با خدای معامله کنید که بهشت شما را تأمین کند، این همون تجارت شوقا الی الجنه است. اینا مال درجات است، او رفیع الدرجات است. اما اگر بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود من اصلا اهل این راه نیستم که برای ترس از دوزخ یا شوق به بهشت عبادت کنم، من به تو علاقمندم، مشتاق تو هم، لقای تو هم، اون لذت عقلی را اگر کسی بچشد هرگز به این فکر نیست که از غیر خدا چیز دیگر طلب کند. این که تو دعای نورانی کمیل که شبهای جمعه قرائت میکنید حبنی صبر تو علی هر نار که فکیف اصبروانه، این همین است. اگر کسی اون زیبایی مطلق را بنگرد دیگر به این فکر نیست که از بهشت و لذتهای بهشت ترفی ببرد، این با خدای ذوالعرش دارد معامله میکند. پس ان الله اشترا، یه وقتی خدایی که امنیت بخش است با او معامله میکنیم، یه وقت خدایی که درجه بهش بخش داره بهش بخش است معامله میکنیم که اینا درجات فیض الهی است، یه وقتی با خدای ذوالعرش معامله میکنیم، اون که دارای قلب مؤمن هست که عرش الرحمن هست، اون چنان قلب با خدایی که ذو العرش است معامله میکند، اون میشه ولی الله. این وقتی که با خدای ذو العرش معامله کرد چندین کار رو باید انجام بده. بعضی از کارها کار مقدماتی است مربوط به خودشه، بعضی از کارها مربوط به خداست که اون هم باز مربوط به خودشه. اگر کسی با خدای ذو العرش دارد معامله میکند، اونجا جون جای صرافت است، به جای خلوص است، نه هیچ نقصی نیست، هیچ عیبی نیست، او صبوح است، او قدوس است. او نه تنها صبوح است، منزه از نقص است، قدوس هم هست. قدوس غیر از صبوح است. صبوح این سبحان الله یعنی منزه از نقص، قدوس یعنی کمال محدود ندارد، علم محدود ندارد، قدرت محدود ندارد، لطف محدود ندارد. او مقدس از آن است که علمش مثل علم انبیا و اولیا باشد، او مقدس از آن است که قدرتش مثل قدرت فرشته ها باشد. علم محدود برای دیگران خیر است، قدرت محدود برای دیگران خیر است، ولی خدا قدوس از کمال محدود است، چه اینکه صبوح از نقص و عیبم هست. خب اگر کسی با خدای صبح و قدوس دارد معامله می کنند، این باید این درجات خلوص را رعایت کند. اولا عملش خالص کند، این یه مقطع، بعد خودش خالص کند، این دو مقطع، بعد به بارگاه رفیع الهی بار یابد، او را هم مخلصا ادراک کند، این سه مقطع. غالب ماها موظفیم که عملمون را خالص کنیم، اون مرحله دوم مقدور خیلی از ماها نیست، چه رسد مرحله سوم. مرحله اول که ابتدایی ترین مرحله است، بر همه ما واجب است، این است که اعمالمون و عباداتمون رو خالص کنیم، ریا نباشه، سمعه نباشه، کاری نکنیم تا به دیگران نشون بدهیم که ما داریم برای خدا کار میکنیم که در حقیقت این کار برای خدا نیست، کاری نکنیم که دیگران بشنون که ما برای خدا داریم کار میکنیم که این کار کار الهی نیست. هم آسیب ریا هم گزند سمعه برای ما عیب است. اولین وظیفه ما این است که عمل را اخلاص کنیم، لله دین و خالص، اخلص و دین هم لله، این وظیفه واجب برای همه ماست. از این مرحله این کسی فراغت پیدا کرد، گوهر ذات خودش را از مشاهده غیر خدا خالص کند، غیر خدا را نبیند، برای که غیر خدا حجاب است در عالم، یا حجاب ظاهری است یا حجاب مادی، بالاخره حجاب است، غیر خدا را نبیند. اگر کسی خود را خالص کرد از شهود غیر خدا، از مرحله مخلص بودن به مرحله مخلص بودن میرسد که هیچ دیوی، هیچ جنی، هیچ شیطانی به او دسترسی ندارد الا عباده که به حال مخلصی. اینا کسانی هستند که استخلصهم الله لنفسه، و این هم راه دارد، راهش را قرآن کریم مشخص کرد، فباید بندگان مخلص هستند، مخلصی که شیطان اعتراف کرد که دسترسی به ایتان ندارد. اینا را من در حقیقت خالص کردم، ولو اینا کشیدن، ولی تلاش و کوشش اینها بدون کشش ما سودی نخواهد داد. کشش شنود از اون سو چه سود کشیدن، او باید کششی داشته باشه تا این کوشش ما به جایی برسه. خود من اینها را مخلص کردم. چرا؟ همون انا اخلصناهم. چرا این سؤال؟ لمه؟ جواب: به خالصتن، یک صفت خالص 100% اینو داره. سؤال: ما تلک الخالصه؟ جواب: ذکر الدار. سه جمله، یعنی سه جمله، سه تا مبتدا، سه تا خبر از این یک نیم صدر پیدا میشه. انا اخلصناهم به خالصتن ذکر الدار، هر کدام جواب سؤال واحد داره، چون اینا به یاد قیامت بودن. یک صفت خالصه اینها داشتن 100%، اون که همیشه به یاد روز قیامت بودن. یاد مرگ و یاد قیامت مهمترین عامل برای پویایی و حرکت است. اینا که مرگ را پوسیدن میدونستن، خیال میکردن که اگر نام مرگ بشه، جا جلسه ترحیم بشه، سکوت و سکون و رخوت میاره، در حالی که نام مرگ و یاد مرگ پویایی میاره. انسان وقتی مرد قدم به قدم بر نمیدارد مگر اینکه از او سوال بکنن عمرت را چرا صرف کردی؟ این باید جواب نقد داشته باشه. بهترین عامل برای تولید، اشتغال، فعالیت، کار، حل مشکلات مملکت، حل مشکلات جوانها یاد مرگه. برای اینکه آدم که مرد که نمی پوسه و رها هم که نیست، همین که مرد سوال بکنن عمره که فی ما افنه، چی آوردی؟ چیکار کردی برای مردم؟ خب این یه نگاه هست، یه نگاه این که مرد رو پوسیدن میدونه. فرمود اینا به یاد قیامت بودن، همه کاراشون به یاد قیامت بود، پرکار ترین افراد همین ها بودن، بهترین کار رو هم همین ها انجام میدادن. انا اخلصناهم، به چی؟ لمه؟ به خالصته. ما تلک الخالصه ذکر الدار، نفرمو ذکر المعاد، ذکر القیامه. همون اینا به یاد خونهشون بودن، به یاد وطنشون بودن. دار یعنی خانه، همون خانه اصلیتون اونجاست، اینجا که مسافرخونه است. در تعبیرات روایی ما کم نیست که دنیا دار ممر است، مسافرخانه است. مقر و قرارگاه و دارالمقر قیامت است. اما اینجا بالقول المطلق فرمود مردان الهی به فکر خونه شونن. اینو درباره ابراهیم و اسحاق و یعقوب فرمود دیگه. فرمود وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. اینا نمونه. ابراهیم به فکر خانهش بود، اسحاق به فکر خانهش بود، یعقوب به فکر خانهش بود. خب معلوم میشه انسان باید به فکر دارش باشه، به فکر خونهش باشه دیگه. مسافر خونه رو برای چی داره آباد میکنه؟ چیزی که انسان باید به دیگری تحویل بده به بگذره که خب سفیهانه است. بنابراین یه مطلب این است که طبق بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه ما در تجارت خانه ایم، تجارتگاهی که از دنیا سوق و ربح فیها قوم و خسر فیها آخر. مطلب دوم آن است که تجارت دنیا اگر انشاءالله در بستر مستقیم بود انسان عوض و معوض هر دو را میبرد و اگر کجراه بود عوض و معوض هر دو را میبازد. سوم اون که انشاءالله اگر در راه مستقیم بود و عوض و معوض را گرفت و کمال پیدا کرد، کمالش یا به این است که با خدایی که رفیع الدرجات هست معامله می کنند یا با خدایی که ذوالعرش است معامله می کنند. اگر چون چه به این فکر بود که نسوزد طرفی از بهشت ببندد با رفیع الدرجات معامله جاریب است. اگر به این فکر بود که سبر تو علا هر نامی که فکیفه است به روی نظر رافرهای که با خدای ذوالعرش معامله کرده است. وقتی وارد حوزه ذوالعرش شد نه تنها عملش رو خالص میکند بلکه گوهر ذاتش رو خالص میکند که غیر او را نبیند. حالا که گوهر ذاتش خالص شد غیر او را ندید، او را هم که میخواهد ببیند با اخلاص میبیند. اخلاص شهود ذات اقدس اعراب چیست؟ تو هم خطبه نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود کمال معرفتش توحید است و کمال توحیدش اخلاص است و کمال اخلاص نفی و صفات است. نفی و صفات است یعنی خدا را وصف نکنیم، در حالی که صدر و ساقه اون خطبه وصف خداست. کمال الاخلاص نفی صفات انت دو تا برهان دارد تو همون قصبه. چرا کمال اخلاص نفی صفات است؟ به دو دلیل. یکی لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، یک یکی لشهادت کل موصوف انها غیر صفه، این دو. اگر خدا را معاذالله کسی به وصف زائد بر ذات وصف بکند که صفت غیر ذات باشد و زائد بر ذات باشد، هم این زائد شهادت به غیریت می دهد هم اون مزید علیه. لذات و برهان اقام بر بودن. پس معلوم می شود که صفات زائده را باید نفی کرد، صفاتی که عین ذات حق تعالی است که حیات است، ابدیت است، ازلیت است، علم لا محدود، قدرت لا محدود است، برای ذات اقدس اعلی کرد. اینا راههایی است که از همین حدیث نیم سطری وجود مبارک امام هادی می شود استخراج کرد. از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، که امیدواریم ذات اقدس اعلی اون توفیق را عطا کند که امت اسلامی راه مستقیم را طی کنند و با ذات اقدس اعلی معامله کنند، عوض و معوض هر دو را ببرند، با خدای ذوالعرش یا الله اقل رفیع الدرجات معامله کنند. من مجددا مقدم همه شما بزرگواران را گرامی می‌داریم و این ایام پر برکت را به پیشگاه ولی از ارواح نافدات تهنیت عرض می‌کنیم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم امر فرج اون حضرت را تسلیم بفرماید. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدای انقلاب و جنگ را با اولیای الهی محشور بفرماید. جانبازان و بیماران را از شفای خاص برخوردار بفرماید. خانواده های معزز و معظم شهدا را عبد صابران عطا بفرماید. خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگرداند، تکفیری ها و سلفی ها و داعشی ها که دست برداده همون استکبار صهیونیستند اونها را مخذول و منکوب بفرماید، مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج اونها را حل بفرماید، جوانان من بشد، فرزندان ما همه را تا روز قیامت از بهتری شایان اهل بیت اسمت و طهارت قرار بدهد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.